بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من شروط العوضین المالیه، الگول فی شرائط العوضین. ببینید، بی سه بخشه. کتاب البی، کتاب مکاسب، کتاب مکاسب خودش به شکل کلی سه بخش بود: مکاسب محرمه، بی و خیارات. خود بی سه بخشه. بخش اول شروط صیغه است. صیغه بی چه شروطی داره؟ آیا باید با لفظ گفته بشه یا با فعلم اتفاق میفته؟ یعنی بی معتاتی رو قائلی میانه؟ آیا اگر لفظ باشه، لفظ باید ماضی باشه یا نه ایجاب و قبول هر دوتاش ماضی مضارع نمیشه، مقدم کدوم میشه؟ اینا شروط صیغه هم چه؟ آیا موالات بین ایجاب و قبول لازمه یا لازم نیست؟ به همه این مباحث میگن شروط و صیغه. قسمت بخش دوم شروط متعاقدینه. آیا باید این بایه و مشتری بالغ باشن یا صغیرم میتونه بی کنه؟ آیا باید عاقل باشن؟ آیا باید مالک اون ملک باشن چه بیع و شرا میشه؟ پس فضولی چی میشه؟ مالک لازمه یا ولی هم میتونه، اولیاء هم میتونن بیع و شرا بکنن؟ اینا همشون مربوط به چیه؟ شروط متعاقدینه. باید ان اختیارم باشه، مکره نباشه، همه شروط متعاقدین. از اینجا به بعد چه این بحث هاست؟ شروط عوضین، ثمن و مثمن. پس بی سه بخشه: شروط الصیغه، شروط المتعاقدین، شروط العوضین. این قسمت رو بخونیم تمام میشه بی. میریم به خیارات. خب، عوضین یعنی ثمن و مثمن. چه؟ در مقابل هم قرار میگیرن. یکیش میشه عوض، یکیش میشه معوض. اولین شرطی که ایشون برای عوضین میگه، میگه باید مال باشن. غیر مال نمیشه بیع کرد. دومین شرط رو ضمناً میگه، صراحتاً نیست، ولیکن یک حرفایی میزنه از اون حرفاش در میاد که اون دومین شرط رو قائله. اونم این هست ملک باشه. پس اولین شرط مال، دومین شرط ملک، سومین شرط رو چه خواهیم خوند؟ تلق باشه. چه؟ تلق، تلق از لغت طلاق. تلق یعنی آزاد، رها، در بند نباشه. نه، ملکی چه تلگه. بعضی املاک هست، بعضی اموال است در رهنه، در وقفه. اینا رو نمیشه فروخت چون تلگ نیستن. نه اینکه مال نیستن، نه اینکه ملک نیستن. مال هم هستن، ملک کسی هم ممکنه باشه. رهن، شما یک خونت رو در رهن گذاشته ای، وام گرفته ای، خونت در رهن. میتونی خونت رو بفروشی؟ نه. در این حال که مال توست، مال ملک توست، اما مشکلش کجاست که نمیتونی بفروشی؟ تلگ نیست، آزاد نیست.
در دسترس نیست.
نه، در دسترسه، آزاد نیست. در دست توست، خودت میشینی. آره، اون یه بحث دیگری است. اونم یه مصداق بشه. تلگ یعنی قانونن میتونی بفروشی، شرعن میتونی بفروشی، رهاست. بعضی چیزا در بنده، در خواهیم گفت چه چیزایی در بنده. مثلا وقف بند شد، زنجیر شد، نمیتونی، حبس ملکیت. رهن بند شد، حق دیگری اومد بند شد و خواهیم خوب. مثلا ام ولد، این در ملک ماله اما تلگ نیست. خب، اونجا رسیدیم، تعریف دقیقم میکنیم، فعلا به اونجا نرسیدیم. اولین ماله و باید مال باشه. خب این شرط رو از کجا آوردید؟ ایشون استناد میکنه به تعریف بی. میگه اصلا بی یعنی مبادلت و مالن به مالن. اصلا بی تعریفش اینه. پس چیزی که مال نیست نمیشه بی کرد. چون بی اصلا معناش اینه. این استدلالش به این تعریف هست. خب این مقدار، این تعریف چه مقدار ارزش داره؟ تحقیق میخواد دیگه. پژوهش میخواد آیا تعریف بی اینه؟ یا این یک لغوی اینو معنا کرده؟ در هر حال ایشون اینطوری میگه. بعد چیزایی که مال نیست و میاد میذاره کنار. ببینید ما اولا مالو باید تعریف کنیم. ایشون از تعریف این در میاد چی؟ ایشون مال رو دو جور تعریف میکنه، مال عرفی، مال شرعی. میگه یه چیزای مالیت عرفی داره، یه چیزای مالی علاوه بر مالیت عرفی، مالیت شرعی هم باید داشته باشه. خب اولا مال عرفی یعنی چه؟ میگه مال عرفی این است که منفعت مقصوده للعقلا داشته باشه، یه چیز منفعت نادره نداشته باشه، منفعت مقصوده للعقلا داشته باشه، یه چیزی که عقلا به خاطر او، بعضی اینطور تعریف میکنن، به خاطر او پول میدن. مال بعضی ها میگن چه ما یبذلو به ازایهی مالون، مالیت اینطور معنا کرده، در مقابلش پول میدن. یا ما یرغب الیه العقلا، عقلا به اون رغبت میکنن، یعنی منفعت مقصوده داره، عقلا سوسک جمع نمیکنن چون منفعت مقصوده نداره، ولو منفعت نادرهی داشته باشه، برای مرغاش به درد میخوره مثلا ببره مرغاش بخوره، اما این منفعت مقصوده نیست، منفعت مقصوده داشته باشه. بعضی اینطور طرف زد، ما یحتاج الیه الناس و الاشخاص، مردم و شخص ها به او احتیاج دارن، احتیاجات عرفی. پس مال عرفی یعنی این منفعت مقصوده. بعضی اشیا منفعت نادره دارن، اما اون منفعت نادره سبب نمیشه مالیت برای او بیاد. خب محلل هم باشه، حلال هم باشه، اون منفعت مقصوده، اون وقت میگه مال شرعی. دقت کنید ها، خمر مال عرفن چون منفعت مقصوده داره، اما شرعن مال نیست چون اون منفعت مقصودش حلال نیست. پس بعضی چیزا شرعن مال نیست، نه اینکه عرفن مال نیست، عرفن ماله. ایشون چی گفته؟ یکی از شرایط عوضینی نست که مال باشه، منظورش مال شرعیه نه مال عرفی.
این مال عرفی داریم، مال شرعی داریم.
ایشون اینطوری میگه مال شرعی یه قید اضافی داره دیگه، منفعت مقصوده محلله. ببینید اینطوری من توضیح بدم از جنبه منطقی، هر مال شرعی مال عرفن، اما بعضی از اموال عرفی هست لیس مال شرعا، مثل خمر مال عرفن لاشه لیس به مال شرعا. ما سعیمون این است متن مکاسب توضیح داده بشه. ممکن است در بعضی مباحث شیخ نظر باشه، ما فعلا اون نظر رو کار نداریم، آیا واقعا مال دونو داریم یا نه، ایشون از حرفاش اینطور در میاد. خب این قسمت رو بخونیم. من شروط العوضین المالیه، از شروط عوضین مالیت، یعنی سمن و مسمن باید مالیت داشته باشن. یشترط فی کل منهما کنه متمولا، متمول یعنی چه؟ مالدار، مالیت دار، همان زامالم باشه، مال مالیت داشته باشه. خب چرا؟ استدلالش چیه؟ استدلالش به تعریفه، لأن البیع لغتا مبادلت مال به مال، چون بیع در لغت اصلا اینه مال با مال مبادله بشه، این مال جای او بگیره، اینم جای اینو بگیره. دقت کنید، به یعنی جا به جایی اموال. این مال رو در مقابل اون مال، این میره جای اون، این هم میاد جایی، این هم میگن بی. میدونم، خلاصه فعلا ایشون وگه ده ترزه اونجا گفت تملیچ و اینن به عوضن، نگفت تا به مالن، به همه خاطر حق و هم قابل بی میدونه، ولی در این تعریف نه، حق قابل بی نیست. خب وگه ده ترزه به حاضر شرط، با این شرط احتراز شده، فقها ها احتراز کردن با این شرط از چه چیزی؟ اما لا ينتفع به منفعتا مقصودتا للعقلا محللتا في الشرع. احتراز کردن از اون اشیایی که منفعت مقصوده و گلایی نداره و حلال نیست در شرع، یعنی از اونی که نه مال است عرفن و نه مال است شرعا، از او احتراز کردن، اون قابل به نیست. مثال لان الاول، اونی که منفعت مقصوده نداره، فقط منفعت‌های نادر داره، لیس به مال عرفن، عرفن مال نیست، کل خنافس، سوسکه ها و دیدان، دود ها، دود یعنی چرم. فانه یسه و عرفن سلب المصرف انها. عرفن البته خب اینجا موضوع شناسیه، به فقیه ربطی نداره. اگر روزی اومدیم و دیدیم چرم یا بعضی حشرات منفعت مقصوده دارن، تا دیروز برای اونها منفعت کشف نشده بود، ولیکن امروز در مصرف دارو، در مصرف های زیاد از اونها استفاده میشه، دیدیم اوگلا به اونها رغبت پیدا کردن، اون وقت موضوع عوض میشه، این دیگه بحث حکم فکری نیست. ایشون میگه لان العرف فانه یصح عرفا، عرفا صحیح، سلب المصرف لها، بگیم اینا مصرف ندارن. سوسک چه مصرفی داره برای ما انسان ها؟ به نظام جهان کار نداریم، ما خدا هر چیز رو احسن کل شیء خلقه، هر چیزی جای خودشه، اما برای ما عرفا فعلا فایده ای نداره، ما نفهمیدیم از اون چه جور استفاده کنیم. و نفی الفائض، میشه گفت سوسک برای من فایده نداره، چرم برای من، به همین خاطر هر کجا سوسک ببینم میکشم، چرم ببینم میکشم، میندازم بیرون. روشن؟ و ثانی، اما اونی که مقصود محلله نیست، اونم لیس به مال شرعا، شرعا مال نیست، مثل خمر و خنزیر. خب آقا منفعت نداشتن، منظور منفعت مقصوده نداشتن به چیه؟
اول مقصوده نباشه،
اول یعنی مقصوده نباشه منفعت مقصود، دوم یعنی حلال نباشه، شرعا حلال
نباشه، اولی در مورد اون
مال عرفی، دومی مال شرعی. خب آقای عزیز، منفعت نداشتن به چه چیزه؟ بعضی وقتا یه چیزی بی ارزشه، به خاطر بی ارزش بودن منفعت نداره. هنوز بشر ارزشی برای او کشف نکرده، این ارزش نسبت به کشف و معرفت انسان ها، ما میخواییم معامله کنیم دیگه، بی ارزش یعنی نسبت به بشر بی ارزش. این یک میگم منفعت نداره، یکی هم نه تو کمه منفعت نداره، بی ارزش نیست، کمه، نه کمیتش کمه، مثلا یه دونه گندم، یه دونه گندم بهش مالیت نداره، نه چون بی ارزشه، چون کمه. پس عدم الانتفاع، این چه میگیم یه چیزی فایده نداره، فایده نداشتن دو قسمه. ثم قسم و عدم، فقه های ما عدم الانتفاع رو تقسیم کردن، الا ما یستند الا خصت شی، چه برجرده برسه به بی ارزشی شی، خصت یعنی بی ارزشی. این بحثی که اینجا شیخ مطرح کرده منشأ عدم انتفاع رو میخواد به جاها. چرا عرف میگه این آقا منفعت نداره؟ میگن چون این بی ارزشه. چل حشرات الا ما یستر الا قلتی، یا چون قلیله فایده نداره. دو جا میگیم فایده نداره، یه وقت میگیم فایده نداره چون بی ارزشه، یه وقت میگیم فایده نداره چون چیزی نمیشه. یه دونه گندم به شما بدن آقا اینا ببر مصرف کن. چه حبته هنتتن، مثل دانه گندم. خب و ذکروا انه لیس مالا. ببینید در این چم گفتم مال نیست اما ملکه. از اینجا مرحوم شیخ میخواد مال و ملک و فرقشو به ما بده. بعضیا میگن مال و ملک نسبتش عموم خصوص مطلقه. یعنی چه عموم خصوص مطلقه؟ یعنی اموال دو نوع هن. بعضی از اموال ملک هم هستن. ببخشید ملک دو نوع هست، ملک عامه، بعضی از ملک انسان مال هم هست، بعضی مال نیست. مثلا شما خونت یه کیلو برنج خریده اید، این یک کیلو برنج ماله، ملک شما هم هست، اما یه دونه از این برنج مال نیست اما ملک شما هست. بعضی ها خواستن بدن چه بین مال و ملک عموم خصوص مطلقه، کدومش عامه؟ ملک. اما تحقیق اینه چه؟ نه، عموم خصوص منوجه، مطلق نیست. چرا؟ میگه ما اموالی هم داریم چه؟ اموال هم ولی ملک کسی الان نیست، اموال مباهه بهش میگن، اموال مباهه ملک کسی نیست. هر کس بره ماهی در دریا رو صید کنه مالکش میشه.
سیده باشه ملک.
ببینید سیده با ولی مال آخر.
نه قبل از که سید باشه که مال نیست.
ملک نیست، ماله.
مالیت
داره دیگه. مالیت براش ایجاد نمیشه چه بعدن. مالیت داره، ملک کسی نیست. اموال مباح هستن بهش میگن. پس ما یه اموالی داریم ملک نیستن، اموال مباح. یا مثلا یه مثال به دیگری بزنم، البته این مبناییه. شما از اموال خودت اعراض کردید. بعضی میگن اعراض از ملکیت سبب میشه از ملکیت تو خارج بشه، بشه اموال مباح. اموال مباحه ولی ملک کسی نیست. البته این مبنایی، بعضی اعراض از ملکیت رو زوال ملکیت میدونن، بعضی نمیدونن. در اگر این مبنا رو قبول کردیم که اعراض باعث زوال ملکیته، ملکیت از بین میره، اما مالیت هنوز پا بر جاست. خب پس بین مال و ملک عموم خصوص منوج هست. بعضی چیزا هست که مال ملک نیست، مثل اموال مباحه. بعضی چیزا هست ملک مال نیست، مثل یک دانه گندم. اما بعضی چیزا هم مال هم ملکه، مثل یک کیلو گندم میشه شما خریده اید، هم مال هم ملکه. خب میگه این از اینجا وارد میشه، چه حبتهن تتن و ذکروا انه لیس مالا و این کان یستق علیه الملک. فقها ها گفتن چه ولو این یک دانه گندم، این یک دانه گندم چیه؟ مال نیست. و این کان یستق علیه الملک، ولو ملک صدق میکنه. خب ملک احکام داره مگر ملک؟ میگه بله، مال ضمانت آوره، ملک اختلافی ضمانت آوره، ملک غیر مال. یک دانه گندم شما رو این نفر غصب کرد، این حرام، کار حرامی مرتکب شد، از جنبه حکم تشریفی کار حرامی مرتکب شد، اما آیا ضامنه یا نه؟ این اختلافیه. بعضی میگن ضامن نیست چون مال ضمانت آوره، ملک نه. بعضا میگن نه ضامن به مثله، ضامن به قیمت نیست چون این قیمت نداره، ولی ضامن به مثله. در هر حال اونجا یه اختلافی هست. پس بعضی وقتا ملک یه احکامی داره، مال یه احکام دیگری داره، و لذا یحرم غصبه، چون ملک غصبش حرامه اجماعا. ببینید یک دانه گندم طرف رو نمیته غصب کرد چون ملکه. و ان تذکره، تذکره مال علامه حلی است. مرحوم علامه حلی کتاب‌های مختلفی در فقه داره، حتی مشهور است در فقه چه به مقدار کتبش فتوا داره، چون ایشون تغییر فتاواش زیاده، اقوال زیادی به او هست. از سن خیلی جوانی فقیه شده، به همین خاطر این جولان فکری و رشد فکری در او خیلی زیاد شده. خب انه لو تلفه، مرحوم علامه حلی در کتاب تذکره فرموده انه لو تلفه، اگر ملک تلف بشه، لم یزمن اصلا، چون گفته به زمان در نمیاد، یعنی مال مخصوص به زمانه، ملک مخصوص به زمان نیست. البته بعضی فقها اعتراض کردن، این بحث اختلافیه، ما کاری نداریم، ما میخواییم بگیم که بین مال و ملک فرق هست. و اعترضه غیر واحدن، خیلی از فقها بر علامه اعتراض کردن، ممن تأخرن، اون فقهایی که از بعد علامه اومدن به این فتوای علامه اعتراض کردن. چه فتوایی؟ به وجوب رد المثل. به این چه؟ اونا اعتراضشون بود چه اینجا نه، واجب مثل رو برگردونه، یعنی اینجا محل اختلاف است، آیا در ملک زمان هست یا نیست. بعضی گفتن در ملک زمان هست، اما زمان به مثله، نه زمان به قیمت. چرا زمان به قیمت نیست؟ چون دیگه مال نیست ها قیمت داشته باشد. خب تمام شد تا اینجا حرف مشهور. پس مشهور گفتن یکی از شرایط عوضین ماله. الان مرحوم شیخ انصاری یه مقدار اینو با تفصیلات توضیح میده. میگه خب شما بعضی وقتا یقین دارید یه چیزی مال نیست، عرفن مال نیست، نه شرعنا عرفنم مال نیست، یقین دارید. مثلا میدونید که چرم عرفن مال نیست، اینجا دیگه مسلم بی باطله، چون بی مبادلت و مالن به مالنه. یه وقت اینه، یه وقت نه، یقین ندارید این مال نیست، مشکوک برای شما ماله یا مال نیست. یه مقدار مردم استفاده میکنن، یه مقدارشون استفاده نمیکنن. بعضی وقتا در اتاریا پیدا میشه، براش پول میدن، بعضیا نه میرن پول نمیدن، بی ارزشه براشون. خلاصه مشکوک این مالیت دارد عرفن یا نه. اینو چیکار کنیم؟ میگه چیزی که مشکوکه، یه وقت ما میاییم میبینیم اکل المال بالباطله، درست مشکوک مالیت داره، ولی این مقدار پول در مقابل او دادن اکل المال بالباطله، اینجا هم بازم بی باطله، نه از این جهت که مال نیست، چون نمیدونیم مال نیست، شاید مال باشه، از این جهت که یکی از شرایط بی امینه است لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مرحوم شیخ این آیه رو حکم تکلیفی معنا نمی کنه، حکم وضعی معنا می کنه. لا تأکلوا رو نمیگه حرامه، میگه باطله. بی اکل مال بالباطل باطله، این که حرامه ها. من مخاطب میگه اگر ولو مشکوک این مال یا مال نیست، اما چون اکل المال بالباطله، این چی میشه؟ باطل میشه به خاطر این آیه. اینم دو. بله گفتم دیگه، مثال بعضی گیاهان دارویی که خیلی منفعت نادری دارن، البته بعضی ها میگن منفعتشون نادر نیست، بعضی ها میگن نادره.
اکل بالباطل نمیشه؟
چرا؟
مثلا مثلا
اونقدر با پول زیاد میده چه اچل معتل سر میکنه، یعنی اونقدر زیاد میفروشه چه، یعنی پولی چه در مقابل این گذاشته خیلی زیاده. خب این همین. سه، بعضی وقتا نه، هیچ کدام نیست، برای من مشکوک این ماله، اما اصل این آقا میگه چه، همین فرض آقا میگه آقا اصل مال بالباطل صدق نمی کنه، یه وقت احراز میکنه صدق میکنه، یه وقت نه،
میگه
موضوعیه دیگه، بله به عرف ربط داره، نمیدونیم ماله، یقین نداریم مال نیست، برای ما مشکوکه، اصل مال باطل بودن اناش هم نمیدونیم. میشه اینجا اطلاقات حل الله البیع و تجارتن انترازن حاکم است. پس ایشون با این بیان دقت کنید یه مقدار مالیت رو ضربه زد، احراز این چه مال نیست مبتله، نه این چه مال مالیت شرطه. یه مقدار حرف شیخ با حرف مشهور فرق کرد، حرف مشهور این است باید مال باشه، ایشون میگه نه مال نبودن مانع، نمیگه مال شرطه، میگه مال نبودن مانع. نه نمیگه اصلا به نظر ما مال بودن شرط نیست، احراز این که مال نباشد مانع است. روشن شد؟ خب ول اولا ان یقال، از اینجا به بعد حرفای شیخه، میگه اولا این است این گونه گفته شود، ان ما تحقق انه لیس بمال نرفه، اونجا تحقق داره، تحقق یعنی یقینا رسیده ای به این چه اون شی لیس بمال نرفه، نرفه مال نیست، ما یقین کردیم که مال نیست، فلا اشکال ولا خلاف فی عدم جواز وقوعه احد العوضین، اینجا هیچ شبهه‌ای نیست، هیچ اختلافی هم نیست بین فقها، چین یکی از عوضین قرار نمیگیره در بی، نمیتونیم اونو در بی ثمن یا مثمن قرار بدهیم، چون مال نیست. از لا بیع الا فی ملک، اینجا خیلی از محشین اشکال کردن این استدلال، آخه ما در رابطه با مال بحث میکنیم، در رابطه با ملچ بحث نمیکنیم، آخه به همین خاطر بعضی ها در حواشی نوشتن چه لعل مراد المصنف من الملچ فی العباره هو المال، در این عبارت لا بیع الا فی ملچ یعنی لا بیع الا فی مالن، شاید مرادش اینه، در هر حال این دلیل با اون گفتار سازگار نیست. خب این یه فرض، به نظر من شیخ اینجا هم قبلی رو استدلال میکرد بهتر بود، میگفت چه از لا بیع الا فی المالین، چون بیع رو چجور تعریف کرد، مبادله تو مال به مال، همونو می آورد اینجا، به همین خاطر خیلی از محشین به این جمله شیخ اعتراض کردن، گفتن این استدلال اصلا ربطی به حرف شما نداره. خب این یه فرض، فرض دوم، و ما لم یتحقق فیه ذلک، در جایی که تحقق نداره، چه چیزی تحقق نداره؟ عدم المالیه، ذلک یعنی عدم المالیه، لیس بمال نرفن تحقق نداره، من یقینا نمیدونم مال نیست، آقای این گوش کنید، یقینا نمیدونم مال نیست، مشکوکه. اینجا فاین کان اکل المال فی مقابله اکلا بالباطل، اگر اکل مال در مقابلش اکل بالباطل باشه، عرفن فالظاهر و فساد المقابله، ظاهر این است این مقابله یعنی عوض با اون معوض مقابله بشه چیه؟ باطله. آقای من لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل رو دو جور میشه معنا کرد، تکلیفی وضعی، ایشون با این بیان میخواد چه جور معنا کنه؟ وضعی. یک، با رو هم دو جور میشه معنا کرد، با سببیت با مقابله. ایشون انگار با مقابله میدونه، فردا یادم بندازید اینو توضیح بدم. خب با مقابله یعنی چه؟ و ما لم یتحقق فیه ذالک. صورت سوم اصلا اینم تحقق نداره، یعنی اجل المال بالباطل هم برای ما احراز نیست. مال نیست احراز نیست، اجل المال بالباطل هم احراز نیست. فاین ثبت میشه. ببینید یه وقت اینو من نگفتم از بیرون، یه وقت ما دلیل نقلی داریم که آقا ولو هیچی نمیدونی ولی نفروش اینو، دلیل دار نقلن چه میگه بی باطله ولو نمیدونی مال نیست، نمیدونی اصل بالباطل نیست. فاین ثبت دلیل من نص و اجماع الا عدم جواز به ای فهو. این صورت من نگفتم ها. اما و الا، و الا یعنی چه؟ یعنی نص و اجماعی در کار نیست، فقط اونی که ما نمیدونیم آقا این مالون یا نه، نمیدونیم آقا این عقل المال بالباطل یا نه، هیچ کدام از اینا برای ما احراز نیست. میگه و الا فلا یخفا، اینجا مخفی نیست، وجوب و رجوع الى عمومات صحت البیع و تجاره. اینجا واجب شما به کجا مراجعه کنید؟ عمومات و چه احل الله البیع تجارتن انتراز اوفو بالعقود. عموماتی میگن که این بی صحیح است و همچنین خصوص یک روایت. اونجا عمومه، خصوص روایتی در رابطه با این مورده. خصوص قولی فی المروی انتو حفل اقول کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهاد. هر چیزی که در اون یه مصلحتی باشه، یه منفعتی باشه، شما احراز نکردید این فاسده، مال نیست، هیچ منفعتی نداره، هر چیزی که در اون منفعتی باشه فکل ذلک حلال بیعه. پس ما به اینها استناد میکنیم و میگیم این بیع جایزون. فرق این با حرف مشهور این شد که در مشهور باید مالیت رو احراز کنی، در اینجا باید عدم مالیت رو احراز کنی برای بطلان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.